بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. دو ماه بر آستان ابا عبدالله علیه السلام اشک ریختیم، در جلسات شرکت کردیم، دلمون رو گره زدیم. هر چقدر عشق و علاقه داریم در دنیا به زیارت حضرت و هر چقدر احتیاج داریم در آخرت مشمول شفاعت حضرت شویم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این شبهایی که به پدرش پیغمبر اکرم و به فرزندش سبط اکبر امام مجتبی رؤوف اهل بیت علیهم السلام گره خورده و مرتبط است، هر چقدر دوست داریم دل حضرت رو خوشحال بکنیم، صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو نکته ابتدا عرض میکنم که این دو نکته تکرارش همیشه مفیده. نکته اول این است که زمانها منازل سلوک به سوی خدا هستند و هر زمانی یک منزل است و زمانهای خاص منزلهای خاص. محرم، سفر، به خصوص شبهای خاص مثل عاشورا، مثل 28 صفر، مثل 30 صفر، منزلهای خاص که این منزلهای خاص جذبه های خاص الهی و وصالهای خاص الهی است. هر منزلی، هر زمانی یک منزل است و اگر انسان قدر این منزل رو دانست، تثبیت کرد تو وجودش، این میماند و اون حقیقتش در وجود انسان محقق می شود. اگر غفلت کرد و از دست داد، حتی اگر سال دیگر زنده باشد و این ایام رو درک بکند، اونا منازل دیگری است. تکرار نمیشه. از دست دادن هر کدام از این منازل، تعبیر امام حسین علیه السلام است: انما انت ابن آدم، انما انت ایام. تو روزهایی، هر روزی که میگذرد بعض تو رفته است. حضرت میگه بعض تو رفته است، تمام. لذا قدر زمانها به خصوص زمانهای خاص رو بدانیم، حواسمون باشه اینها رو در وجودمون، که یکیش شرکت کردن در همین مجالس و ارتباط دلمون با حضرات است، یه تثبیتی از این زمان است. این یه نکته. نکته دوم این است که مجالس حضرات زیارت حضراته. اگر امشب دوستان تشریف آوردن اینجا به نیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حقیقتی که از ابتدای خلقت، اساس خلقت بر تحقق وجود نبی اکرم قرار داده شده که لولاک لما خلقت الافلاک، همه هستی، همه انبیا مقدمه وجود و آمدن پیغمبر اکرم بودن. عظیمترین شخصیتی که در هستی مقصود خداوند تعالی از خلقت بوده که دو سرخط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، که این پیوستن قوس صعود و نزول با هم شخص پیغمبر اکرم این حقیقت رو به هم محقق کرده. و همچنین امام مجتبی با اون شخصیت عظیم کریم اهل بیت سبت اکبر پیغمبر با این عنوان مجالس حضرات زیارت حضراته. تعبیر بعضی بزرگان این است که انسان حتی تو مجالس ابو عبدالله اگر شرکت می کند، تعبیر مثل مرحوم شوشتری بزرگ است که مثل این است که زیر قبه امام حسین قرار گرفته، دعا در جلسات حضرات مستجاب است. اگر باور کردیم که مجالس حضرات زیارت حضرات است، ادب حضور در مجالس حضرات خیلی عظیم میشه. من خودم باور دارم، لذا همین امروز که میخواستم حرکت بکنم از قم بیام، واقعا غسل زیارت کردم، گفتم دارم میرم زیارت حضرات، زیارت پیغمبر اکرم، زیارت امام مجتبی علیه السلام، و در دنباله ماه سفر زیارت امام حسین علیه السلام، که این ایام به صورت کلیش همش متعلق به ابا عبدالله علیه السلام است. اگر مجالس حضرات زیارت حضرات هست و تعبیر اونها این است که زائرشون رو پاسخ میدن، گرامی میدارن، توجه میکنن، هر چقدر توجه ما، حضور ما در جلسات مجالس اهل بیت علیهم السلام قوی تر باشد، ادب رعایتش بیشتر باشد، بهره‌مندیمون بیشتره. نگاه هم نکنید فقط سخنران و مداح کی هستش، اصل جلسه مهم است که برقرار باشد. سخنران و مداح هم فضل جلسه است، یک مرحله از جلسه است. لذا هر جا شرکت میکنید بدانید حضرات زائرشون رو با توجه بهش در حقیقت چی دارن؟ نظر دارن، عنایت میکنن، بلکه به تعبیر بعضی از روایات حضور دارن حضرات. یعنی باور کنیم شخص عظیم پیغمبر اکرم، شخص امام حسن مجتبی علیه السلام در جلسه از زائرانش پذیرایی میکند، توجه میکند. حالا ببینیم اگر در محضر پیغمبر اکرم و امام مجتبی علیه السلام باشیم، چه ادبی رو باید داشته باشیم تا رعایت اون محبت خودمون رو به اونها ابراز کرده باشیم، احترام خودمون رو برای اونها نشان داده باشیم. این دو نکته در ابتدای جلسه از باب اینکه جلسه‌مون رو عظمت زمان رو و از همچنین ادب شرکت رو و عظمت شرکت رو قدر بدانیم و بدانیم که این زیارت ها با اذن است قطعاً. اگر وارد میشیم هم اذن دخول بگیریم، همون جوری که بر خود حضرات که وارد می شدیم اذن دخول می گرفتیم که وارد بشیم. فأذن لی فی الدخول افضل ما اذنت لأحد. اونم مراتب دخول مختلف است. هر کسی که وارد می شود اینجور نیستش که اذن ورود ها یکسان باشد، لذا افضل ما اذنت لأحد، این ورود هر کسی با بهرمندیش در جلسه متفاوت است. هر چقدر ورود قوی تر باشد که با تمام وجود وارد مجالس اهل بیت بشیم و باور بکنیم که اونها اینجا حاضرن و صرف نشستن و حضور در اینجا و رعایت ادب در مجلس حضرت حتما انسان رو مرتبط می کند، چه برسه به اینکه مسائل دیگری هم بهره مند بشود. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آله محمد جل فرجه. صلوات شعار است، صلوات پرچم است، صلوات ظهور ماست، صلوات ولایت ماست. هر چقدر دوست دارید ولایتتون رو ثابت بکنید، هر چقدر دوست دارین پرچم برافراشته تر باشد، صلوات با عظمت تر بفرستین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. دل آدم با این صلوات حال میاد دیگه، اینا دل رو حال میاد. بحثی که در این سه شب انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، که خیلی فکر کردم چه بحثی رو در محضر دوستان باشیم، یه بحثی که هم به پیغمبر اکرم مرتبط شود، هم به امام مجتبی، هم به امام رضا علیهم السلام مرتبط شود، بحث عرض اعمال رو برای دوستان انتخاب کردم. که عرض اعمال، ما ببینید تو نظام وجودیمون تمام وجود ما لحظه به لحظه هر چیزی که از ما ظهور پیدا میکند در اعمال ما ظاهر میشود، هر چیزی اولا قبلش به تقدیر الهی است. تقدیر الهی از کانال وجود امام معصوم به ما میرسد، لذا انا انزلناه فی لیلت القدر، درسته؟ بعد اونجا میفرماید که و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها چی؟ به اذن ربهم من کل امر، از تمام امرها نازل می شود. بعد اونجا بر کی نازل می میگه با این سوره احتجاج کنید با دشمنان ما که این سوره که تنزلو که عربی است یعنی چی؟ مضارع است، استمرار دارد که این تتنزلو بوده، که این تتنزلو تنزلو در اینجا تنزلو مضارع است، احتجاج کنید این هر سال بر کی نازل می شود. این کل امر تقدیرات تعبیری که در روایت دارد و در زیارات است، ارادت الرب فی مقادیر الامور، ارادت الرب فی مقادیر الامور، اراده خدا در تمام تقدیرات، تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم، بر شما نازل می شود و از شما صادر می شود به هستی. هستی بعد از این که تقدیر بر وجود مبارک امام چه سالانش، چه ماهانش، چه روزانش، چه ساعتیش بر امام نازل می شود، یعنی انسان وقتی می خواد یک کاری رو انجام بده، اذن امام در تحقق این فعل حتما باید محقق بشود تا این فعل به عرصه ظهور برسد، از طرف قوس نزولش، از طرف از اون طرفی که هنوز به ظهور نرسیده. پس باید با اذن امام این فعل چی بشه؟ تقدیر از الهی به منصه ظهور و عرصه ظهور برسد. این از طرف تقدیرش. تا فعل شروع به انجام می شود، اثر فعل نتیجه فعل میشه که نتیجه فعل دنبالشه بلا فاصله. میگه از همون موقع که فعل شروع میکنه به تأثیر، عمل شروع میکنه به تأثیر، عرضه میشود این فعل بر امام، نه فقط بر امام زمان. در روایت دارد، حالا من روایتشو براتون بعضیشو میخونم، بر امام در حقیقت، امامی که در اون زمان هست و بر امامان قبل تا برسد به پیغمبر تمام اعمال. آیه شریف این است که در سوره توبه 105، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خیلی هشدار دهنده است این آیه شریفه. بیش از شاید 100 روایت در بهار و شاید نزدیک مثلا 40-50 روایت در کتاب بصائر الدرجات این آیه رو تفسیر کردن که یعنی چی؟ قل اعملوا، هر کاری میخواید بکنید بکنید، قل اعملوا بکنید هر کاری، فسیر الله خدا میبیند. سین سیر الله، دوستانی که عربی بلدن، سین آینده نیست، سوفه نیست، سین سیر الله سین تأکید بهش میگن. چرا؟ قرینه داره. قرینش چیه؟ قرینش این است که اگر میفرماید خدا میبیند، خدا در حقیقت زمان براش مطرح نیست، برای خدا آینده مطرح نیست، گذشته مطرح نیست. زمان یه مرحله از وجود است که در عالم ماده است. خدای سبحان احاطه و سیطره بر تمام در حقیقت چی داره؟ مراحل هستی دارد. لذا سین سیر الله به تعبیر همه مفسرین و به تعبیر روایات ما سین تأکیده، نه سین در حقیقت آینده. لذا سیر الله یعنی به تأکید محققا خدا میبیند عمل شما رو. از کی؟ از لحظه عمل. عطف میکند بر این سیر الله عملکم و رسوله، رسول خدا هم میبیند، یعنی همون سیر الله که برای خدا با تأکید بود، برای رسول خدا هم با همین تأکید که میبیند از لحظه عمل. و سیر الله عمل، سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون هم میبینن. منتها روایات دارد ذیل کلمه مؤمنون، نحن و الله المؤمنون، حضرات فرمودن ما مؤمنون هستیم، که گفته در این آیه ما رو در تراز رسول خدا آورده. بعد ادب قرآنی هم اینجور است که میگه سیر الله عملکم، یه عملکم رو آورده وسط، بعد میگه و رسوله و المؤمنون، نمیگه سیر الله و رسوله و المؤمنون عملکم. اینم حالا تعبیرات دقیق زیبایی ها و لطافت های ادب ربوبی است که در محضر رب پیغمبر و امام هم با یه فاصله ای قرار میگیرند، در عین اینکه رسول اعظم است، در عین اینکه حضرات معصومین انفسنا و انفسکم با پیغمبر هستند، در عین حال با یک تعبیری فاصله ای که در قرآن اطیع الله و اطیع الرسول. ببینید این فاصله ها یک ادب ربوبی است که در ارتباط وقتی داریم برقرار میکنیم ادب ربوبی اقتضا میکند خدا رو اون احاطه و سیطرش همیشه در وجود ما یک عظمتی باشد که با هیچ چیزی حتی مثل رسول خدا با همه عظمت قیاس نشود. خب اینم یه نکته که مؤمنون که حضرات معصومین هستند از لحظه شروع عمل عمل رو میبینند. خب دیدن عمل با این نگاه که اگر امام از لحظه عمل عمل ما رو میبیند لذا عمل بر او عرضه میشود، این عرضه عمل بر امام از لحظه شروع عمل، امام قبل از عمل تقدیر عمل و اذن رو داده، حین عمل و انجام عمل و بعد عمل هم عمل برش عرضه می شود. اگر انسان رابطش رو در هر عملی اینجوری با امام ببینه گسستن و جدایی پیدا میشه. اصلا غیبت معنا میده که بگیم ما از اماممون جدایی. مگه من لحظه به لحظه عمل ندارم؟ عمل اختیاری رو که بگیم همین چشم پلک زدن یه عمل هست یا نیست؟ همین نگاه کردن یه عمل هست یا نیست؟ همین نشستن و برخواستن مگه یه عمل هست یا نیست؟ راه افتادن و رسیدن، از صبح که بلند میشیم یه سلام کردن به اطرافیان، یک روی خوش، یک روی زشت، یک روی در قد ناخوش، یک کمک کردن، یک کمک نکرد، مگه همین عمل نیست؟ اگر به ما میگن قبل از عمل، اذن اونها رو میخواد. اگر به ما میگن حین عمل و بعد عمل، حشر با اونهاست و ارتباط با اونهاست. از این نزدیکتر ارتباط چگونه میشه؟ اگر خدا میخواست امام رو با ما قریب و نزدیک قرار بده، از این نزدیکتر که با هر جانی با هر نفسی تو عملش با او اینقدر او رو قریب قرار بده، امام رو اینقدر نزدیک قرار بده، چطور امکان پذیر بود؟ اگر امام تو خونه ما حاضر بشه این است که به یکی نزدیکتر از دیگری است. یکی که اینور نشسته نزدیک یه قدمیه، با اون که دو قدمی نشسته او یه قدمی نزدیکتر است یا نیست؟ درسته؟ اما تو این ارتباط عرضه اعمال امام به گونه ای است که با هر کسی نزدیک نزدیک است که هیچ چیزی حائل به اون نیست، بلکه امام از خود شخص به خود شخص نزدیکتر است از خود شخص. چرا؟ همین آیه میفرماید، میفرماید که ثم تردون، یا ستردون توی آیه دیگه است، ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده. اینا میبینن، اما خود شما بعد از این که به عالم الغیب و شهاده میرسید، اونجا یعنی بعد از انسان که از دنیا میره به قیامت میرسد، اونجا فینبئکم بما کنتم تعملون، تازه تو اونجا میفهمی چی عمل کردی و چه کردی. یعنی تو در دنیا که عمل رو انجام دادی، حالا این عرض خواهیم کرد باز خواهیم کرد، تو این رو در دنیا که انجام دادی خودت نفهمیدی این عمل تو سعش و رابطش و حقیقتش و تأثیرش از حیث فاعل بودن خودت که از کدام مبدأ وجودیت این نشأت گرفت که حالا مبادی وجودی هفتگانه انسان وجود دارد و در چه حدی این تأثیر گذاشت و اثر گذاشت خودت نفهمیدی، تو جلو چشمتو میدیدی. حالا این رو عرض خواهیم کرد، از اون بحثای عظیمه. اما وقتی رفتی تو قیامت اونجا تازه تو مطلع میشوی، اما امام و رسول و خدا اون لحظه عمل تو تمام این به اصطلاح سعه عمل رو، گسترش عمل رو، همه رو و مبدأ عمل رو از ابتداش تا تأثیرش همه برای اونها همون لحظه روشن است. یعنی از تو به عمل تو نزدیکتر و مطلعتر و آگاهترند، تو اونجا تازه مطلع میشی، ولی این از اینجا این اطلاع هست. این تا اینجا رو داشته باشید که این آیه شریفه،
این که عمل رو میفرماید تو نمیفهمی، مگه عمل همین نیست که ما انجام دادیم؟ یه لیوان آب دادیم دست یه کسی خورد، مگه این نیست؟ میگه نه، اینجوری نیست که. خیلی دقت بکنید. میخوام اگر انشالله این دو سه شب عمری بود و توفیقی بود و خدای سبحان عنایت کردن در این جلسه خدمت دوستان بودیم، نگاهمون به عمل و ارتباطش با امام و عرضه عمل یه تغییری در وجودمون ایجاد بکنه، به طوری که وقتی در حقیقت کاری رو میخوایم انجام بدیم، اون خشیت و علم و اطلاع در وجود ما چی بشه؟ قوی تر شکل بگیره، رابطمون رو با امام نزدیکتر احساس بکنیم، احساس بکنیم امام در جلوت و خلوت ما حضورش تام است و رابطه امام با ما از ما نزدیکتر از ما به ماست. همون جایی که در قرآن شریف نسبت به خدای سبحان میفرماید که نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، ما از شما به او نزدیکتریم، یعنی محتضری که خابیده دورش رو اطرافیان گرفتن، خدا میفرماید نحن اقرب الیه منکم، همه شما که دورش رو گرفتید دیگه فاصله ای نیست، ما نزدیکتر از شما به او هستیم. در یه جا، در یه جا میفرماید که نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ به اصطلاح حیات او که رگ گردن او به او نزدیکتریم. در جای دیگری میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، از خودش به خودش نزدیکتریم. اونجا می فرماید که چی؟ نحنو اقرب الیه منکم، از شما که بیرون نشستی دورش. در دومی می فرماید که چی؟ نحنو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردنش بهش نزدیکتری. باز حالت جسمی او نسبت به او. در اینجا می فرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش، قلبش حقیقتشه، نمیگه بین بدنش، قلب بدنی رو نمیگه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین انسان و حقیقتش خدا حائل است، خدا نزدیکتره. خیلی تعبیر زیباست. با این نگاه امام مظهری از این مرتبه است، ظهوری از این مرتبه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، در نظام عرضه اعمال خدا، پیغمبر و امام در حقیقت چی هستن؟ ان الله یحول، و بقیه هم به نسبت ظهور این اسم از ما به ما نزدیکتر است. حالا این بحث عمل رو من نمیدونم چقدرم فرصت داریم، من باید رعایت بکنیم. بالاخره بحث جلسه توسل شما هم لطف کردید نشستید. ببینید عملی که ما انجام میدیم یه ظاهر فیزیکی داره که مرعا و منظر دیگران میبینن، خودم هم میبینم. انسان کمکی به دیگری میکند، روی خوشی نشون میده، کفشی جفت میکند، مثل این خادمها خدمتی میکند، مثل این زائرها به مجلس حضرت زیارت کرده و وارد شده و زائر حضرت هستند. اینا همه چی هستش؟ عمل دیگه، معلوم هم هست. اما این عمل، این یه نقطه وجودیشه، این عمل گسترده است. مثال بزنم براتون. ببینید تو نظام عالم مادی وقتی شما مثلا این کتاب در اینجا قرار گرفته، من از اینجا برمیدارم میذارم این طرف منبرم، درسته به ظاهر این است که من نیم جا به جا کردم، اما از جهت فیزیکی یعنی چی؟ این کتابی که در اینجا قرار داشت با تمام هستی، از نظر فیزیکه، این قاعده فیزیکه، با تمام در حقیقت عالم ماده رابطه داشت، بر اونها در حقیقت نیرو وارد میکرد و از اونها جاذبه بر اون وارد کرد و از اونها جاذبه میپذیرفت. یعنی هر ذره در عالم طبق قانونی که در فیزیک هست بر تمام ذرات عالم انرژی وارد میکند، نیرو وارد میکند، یا جاذبه بگید وارد میکند و از اونها جاذبه میپذیرد. درسته؟ قانون فیزیکه. اگر شما جای این رو نیم متر عوض کردید، تمام بازوهای ارتباطی این با تمام عالم چی شده؟ تغییر کرده یا نکرده؟ اونی که چندین میلیون سال نوری هم هست، این نیمه تغییر کرده، انرژی این که بر جاذبه که این وارد میکند بر اونها و اون وارد میکند، یعنی عمل به ظاهر نیمه بود، اما کی این عقبه رو میبینه که تمام بازوی ارتباطی این با تمام در حقیقت هستی مادی تغییر کرده؟ و لذا از ما بپرسن با چه حجتی این تغییر رو ایجاد کردی که در تمام هستی تغییر ایجاد کردی؟ چه جواب داری؟ میگه دلم میخواست. هر عملی که انسان انجام میده ظاهرش یه چیز کوچیک گسسته است، اما اگر انسان عالم رو پیوسته و مرتبط دید که اونچه که امروز به عنوان فیزیک هم دارن اعلام میکنن، ما داریم از قوانین علمیش تازه میگیم، یا قانون پروانه‌ای. میگن اگر پروانه‌ای مثلا در شرق عالم پر زد، تأثیر در اون طوفانی که در غرب، اینا قانون فیزیک ها، در غرب عالم ایجاد میشود تأثیر دارد. پر زدن یه پروانه که چقدر این بالش لطیفه و چقدر میتونه موج ایجاد بکنه که در غرب عالم اگر طوفان ایجاد بشه مرتبط با این است. ارتباط هستی با هم دیگه. او وقت هر عملی که تو نظام مادی این اثر رو دارد که هر کاری که من انجام میدم، قدم میزنم از خانه، حرکت میکنم تا برسم به مسجد، هر قدم من در راستای ارتباط با تمام هستی است. اگر این قدم در راه تناسب با هستی باشد، روایات دارد تمام هستی برای انسان دعا میکنند، برای او در حقیقت چی میکنند؟ خوشحالی میکنند، با او همراهی میکنند. و اگر این قدم در راستای خلاف مقصود هستی باشد، نعوذ بالله، معصیتی باشد، همه با او بغض به خرج میدن، همه در راستای انتقام از او برمیان. اینا روایات داره. اون تو نظام مادیش، بیان مادیش که ارتباط ایجاد میشه، این تو نظام معنوی رواییش که همه هستی باید. اون وقت اگر من باور کردم اگر تو نظام مادی هر عمل این مقدار در تمام هستی تأثیر میذاره، تو نظام معنوی نه فقط عمل من با عالم مادی مرتبط میشه و در همه تأثیر میذاره، همونی که فیزیکدان ها میگن، بلکه بالاتر، تمام مراتب هستی، عالم مثال، عالم عقول، عالم ملائکت الله، تمام مراتب هستی، هر عمل من با تمام اینا ارتباط برقرار میکند، یا در راستای محبت اونهاست اگر در راستای مقصود هستی باشه، یا در راستای بغض و لعن اونها قرار میگیره اگر در راستای مقصود هستی نباشه. بعد تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل این آیه شریفه دارن که این بحثم خیلی زیبا مکمل این بحث میشه، این است که اگر ذیل آیه شریفه که ذالک یومون مجموع له الناس و ذالک یومون مشهود، که اینجا این تعبیر خیلی ایشون زیبا بیان کرده، میفرماید هر عملی که من انجام میدم با تمام اعمال سابق من مرتبط میشود. اول این سؤال رو مطرح میکند، این ذالک یوم مجموع له الناس در قیامت چرا اسمش یوم الجمع است؟ چرا در اونجا همه باید جمع شن تا خدای سبحان بخواد اونجا جزا رو بده؟ چرا؟ مگه قیامت اعتباریه که ما اینجا جمع شدیم کنار هم دیگه، یا یه جمعی که توی کشور قرار گرفتن، یا یه جمعی توی پادگان؟ این جمع اعتباری میشه. البته هر چقدر اهداف حقیقی تر میشه، جمع حقیقی تر میشه به لحاظ واقعی که حالا اون بیان داره. اما در دنیا اعتبار باعث اجتماع میشد که جمع شن توی کشوری اسمشون میشه ایرانی، جمع شن تو اون کشور میشن عراقی، جمع شن توی یه جا میشن مثلا عرب، جمع شن توی یه جا میشن هر اسمی که گذاشته میشه بر اساس از دنیا که پاتو گذاشتی بیرون، نمیگن تو عرب بودی چرا این کارو کردی، تو عجم بودی چرا این کارو کردی، میگن تو انسان بودی چرا این کارو کردی. اونجا دیگه این اعتبارات برچیده شده است. اگر در قیامت ذالک یوم مجموع له الناس و یوم الجمع، چی باعث میشه که اونجا همه کنار هم باید جمع شن؟ چرا؟ این سوالو میکنه. بعد ایشون جواب میده، میفرماید که انسان عملی که انجام میده، هر عملی که انجام میده در تمام اعمال دیگر او که قبل انجام داده، این عمل مؤثر است. یعنی اگر من امروز رسیدم اینجا، تونستم یه خدمتی بکنم به مؤمنان، میگه این عمل من تمام اعمال سابق منو یه رتبه میبره بالاتر. اگر یه رتبه برد بالاتر، مثل اون میموند که اون اعمال امروز از من یک جا صادر شده با این مرتبه روح ایمان من که بالاتره. لذا همه اونها دائما دارن به روز میشن. اینجوری نیست که اعمال تمام شده باشه رفته باشن. اعمال دائما مشغول تأثیرن. غیر از این که مشغول تأثیرن، خود مبدأیت عمل، خود حقیقت عمل، حیاتش به این است که روح ایمان من در چه درجه است. روح ایمان یعنی متراکم همه اعمال، نتیجه همه اعمال که با همدیگه جمع بشن یه حقیقتی رو به اسم روح ایمان ایجاد بکنه. میگه اگر یه عمل خوب انجام دادی، این عمل خوب امروز تو، روح ایمان تو میبره بالاتر. وقتی روح ایمان رفت از درجه 9 به 10، رسید به درجه 10، تمام اعمال گذشته تو از رتبه 10 صادر شده. لذا همه اونها اینجوریه که اگه من یه عمل خوب از دست دادم، یه عمل از دست داده باشم، چی از دست دادم؟ از این محروم شدم که همه اعمال من از ابتدای تولدم تا امروز از این رتبه صادر شده باشد. اینو از دست دادم، محروم شدم. برخلافش هم هست، برخلافش هم هست. یعنی اگر انسان مبتلا شد به یه عمل بد، این فقط یه عمل بد انجام نداده. در تعبیر روایت این است که انسانی که مبتلا میشه هین عمل بد، روح ایمان از او جدا میشه. و وقتی که این عمل زشت رو تمام شد، ممکن است روح ایمان برگردد. اما اگر روح ایمان برگشت، روایت ها از مرتبه قبلی نازلتر برمیگردد، نه مثل مرتبه قبلی چون ضعیف شده. وقتی که این ضعیف شد، فقط این نیستش که یه عمل بد از او صادر شده، تمام اعمال گذشته او، اعمال صالحش، یه رتبه ضعیفتر شدن و از این رتبه دارن صادر میشن، حیاتشون به این است، به این مرتبه است. خب بعد میفرماید فقط این نیست، بلکه تمام اعمال آینده من هم مرتبط به این عمل هم. اگر بخوام اینا رو توضیح بدم، خیلی حسرت زا میشه و فرصت میخواد که توفیق اعمال آینده چگونه مرتبط با این عمل است، چگونه این عمل اینقدر اثر دارد. بعد میفرماید نه فقط این، اینا رو رجوع کنید به المیزان، نه فقط این، بلکه تمام انسانهایی که تو زمان او هستند، دقت بکنید، تمام انسانهایی که تو زمان او هستند، عمل این در وجود تمام اونها تأثیر دارد. فقط به خودش و اعمال گذشته و آینده خودش مرتبط نیست، در خلوتترین در حقیقت جای امکان پذیر اون عمل انجام بده. میگه ایبی نداره، اون خلوت و جلوت نداره. من اگر یه لیوان آب رو تو تنهایی جا به جا کردم یا جلوی جمع جا به جا کردم، مگه تفاوت میکند؟ هر کدام اون اثر ارتباطی با همه به صلح هستی رو پیدا میکند. عمل من هم همین گونه است، منتها خلوت و جلوت یا آثار ویژن بر خودشون دارن علاوه بر این اثر عمومی، اون سر جاشه. مثل اینکه صدقت و سره تطفئ غضب الربه، اگر انسان صدقه سری داد، صدقه سری غضب خدا رو، اگر میگه مبتلا شدید به گناه، حتما حواستون باشه صدقه سر خیلی تأثیر داره، که دست راست اگر دست داره میده، دست چپ متوجه نشه. بعد میفرماید که نه فقط در تمام اعمال گذشتگان، کسانی که در زمان هستن، بلکه در تمام اعمال گذشتگان هم اثر داره. دیگه اینجا توضیحش الان ورای جلسه میشه از جهت فرصتی، وگرنه جا داشت، و در تمام آیندگان اثر دارد. بعد میفرماید اگر جزای این عملو بخون بدن، کی امکان پذیره؟ وقتی همه حاضر باشن در قیامت، تا اثر اعمال این بر تمام انسان ها معلوم بشه. پس اعتباری نیست. ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود. اگر میخواد عمل این جزاش داده بشه، باید همه باشن تا این معلوم بشه که چقدر تأثیر داشته عملش در هر کدام، چه تأثیری گذاشته، چه مانعیت هایی رو ایجاد کرده، چه رشد هایی رو در اعمال صالح ایجاد کرده. همین رو باید معلوم شد. لذا ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اونجا میفهمه که عملش چی بوده. تا حالا فکر میکرد همین عمل ظاهری بوده، اما اونجا که میرسه میبینه که عمل چقدر عظیم بوده. حالا ایشالله در شبهای بعد یه قدری بحث رو با روایات بیشتری که این عرض عمل و این نگاه به عمل با این نگاه چقدر میتونه تو ارتباط ما با هر عملی که میرسیم مراقبت ما رو. میگه گاهی انسان نشسته میوه رو خورده، پوست میوه رو روز همجور نشسته خورد میکنه، بعدن سوال میشه چرا این کار رو کردی؟ این تغییر در عالم رو چرا ایجاد کردی؟ جواب داریم براش؟ بگیم عبسی، بیهوده. این انرژی رو، این اگر باور کردیم هر عمل تغییر در همه هستی است، این تغییر در همه هستی با چه اذنی، با چه جوازی این کار رو کردی؟ انشاءالله خدای سبحان بصیرت شناخت انسان که چه عظمتی در عالم دارد و خدا چه قوایی رو در وجود او قرار داده که میتوند خرق زمان و مکان بکند. در هیچ زمان و مکانی انسان رو محدود نکرده، انسان رو در اونجاها جوری نکرده که حدش این باشد. هر انسانی در هر زمانی که قرار گرفته، تأثیرش در ازل و ابد عالم محقق است و این جزء قوای وجود انسان است و این قوه در وجود انسان به فعلیت رسیدنش توسط ما داره صورت میگیره که خلیفت الله میخواییم بشیم. ببینیم که حالا چگونه با عمل برخورد، چگونه سبقت بگیریم که هر عمل رو از دست ندیم، با تمام هستی مرتبط بشیم که دعای اونها و خوش آمد اونها و خوشحالی اونها رو به دنبال داشته باشد، نه غضب همه هستی در مقابل ما رو، نعوذ بالله با ابتلای به معصیت. خب من نفسم هم تمام شده، چون 2 ساعتم تو ماشین میمونم، 2 ساعت و نیم یه بنده خدای دیگه ما رو به حرف گرفته بود تا اینجا از قم که اومدیم، بیش از این نفس ندارم. شروع میکنم تا انشالله عزیز ما، عزیز دل ما، انشالله شما رو به فیض اکمل برسونن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری است، اما در همون حالم میبیند که بعضی میخوان سوء استفاده بکنن. نماز جماعتی به پا کردند تا تثبیت خودشون رو ایجاد بکنند، با هر سختی هست که تعبیر روایت این است، فضل ابن عباس یک طرف حضرت رو گرفته و امیر مؤمنان طرف دیگره، پیغمبر رو کشان کشان پیغمبر رو میرسانن تا اون حقیقتی رو که تثبیت کرده دیگران نخوان برباد بدن. با اون جریان قدیری که 2 ماه قبل قدیر بوده دیگه، 2 ماه 70 روز قبل ایجاد کرده که در صحرای بین در حقیقت مکه و مدینه، در اون را اون جمعیت عظیم رو با اون حالت دلنشین الهی امیر مؤمنان رو نصب کرده، همه اینها رو میبینه میخوان اینا برباد بده. نماز رو میخونه، در بستر قرار گرفته، دیگه تقریبا رفت آمدها قطع شده، میفرماید توی جلسه آخر که بیارید تا بنویسم براتون هم اون چیزی که شما رو نجات بده، دوچار اختلاف نکنه، اما به این شخص عظیم عالم وجود نسبت میده. ان الرجل لا يحجو، نمیتونیم چقدر گریه داره برای ما. آرزوی تمام انبیا، ملائکت الله، همه هستی بر این قرار گرفته بود که پیغمبر بنایی و اساسی رو گذاشته، ادامه این میخواد محقق بشود. چقدر قرآن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نازل شد که با نصب امیرالمومنین کفار ناامید، فلا تخشوهم وخشون، از من بترسید، دیگه کفار نترسید. این همه آیاتی که آمد، این همه زمین چینی که شد، با یه گفتار ان الرجل لا یحجو پیغمبر فرمود دیگه نمیخواد، چون کاری کرد که اگر نوشته هم نوشته میشد دیگه اعتبار نداشت. چه کردن با پیغمبر؟ او وقت زهرا سلام الله علیه ها حق داره این همه گریه کرد یا نه؟ مبدعیت رو تغییر دادن، از سرچشم آب رو در حقیقت آلوده کردن، حاکمیت الهی رو از بین بردن، تبدیل کردن به حاکمیت بشری. ما نمیفهمیم چی از دست رفت، نمیفهمیم چی رو اینا از ما گرفتند، لذا بغضمون به اونها در اوج قرار نمیگیره، چون نمیدونیم چه تغییری در مسیر هستی ایجاد کردن. حاکمیت الهی رو که اراده خدا بود تبدیل شد به حاکمیت بشری. وقتی رجل الهی به نسب خدا حاکم است، هر امری از او اطاعت شود اطاعت خداست. اما اگر کسی رو مردم انتخاب کردن نه به نسب الهی، تبعیت از اوست، حتی اگر حکم خدا رو بعدش اجرا بکند ولی از طرف خدا منصوب نباشد، او حاکمیت اوست. نمیدونیم این چقدر تفاوت میکند. لذا زهرا سلام الله علیها بعد از این جریان گریش قطع نشد. روز 7 که شد میگه اشتد گریه حضرت زیادتر شد. بعضی ها تعجب کردن، اونجا دارد ام سلمه خدمت حضرت رسید، یا اگر اسباب بود یا خدمت حضرت رسیدن، عرض کردن زهرا جان حالت چطوره؟ کیف اسبه؟ جمعی فهمد اسبه تو بین کمدن و کر، بین سختی و درد، فقد نبی و ظلم الوسی. نمیگه چون پدرم رفت، میگه پیغمبر رفت، نمیگه شوهرم به حاکمیت نرسید، میگه وصایت از بین رفت، حاکمیت الهی از لذا دارد گریه های حضرت بعد از روز هفتم شهادت پیغمبر اشتد زیادتر شد، چون دیگه ناامید شد از اینکه این حاکمیت برگردد، دیگه ناامید شد، تثبیت کردن حاکمیتشون رو. اما امشب متعلق به امام حسن علیه السلام هم هست. من نمیدونم چه نسبتی است بین حضرت زهرا سلام الله علیها با شهادت پیغمبر و یا یاد امام حسن علیه السلام. اون جایی که در کودکی زهرا وقتی که داشت برمیگشت در کوچه های بنی هاشم چه نسبت خاصی است بین زهرا و حسن، تو اون خلوت تنهایی که کسی دیگری نبود، چه کردن دل امام ما رو مجروح کردن تا آخر عمر بود. آخ صلی الله علیک یا حسن ابن علی، صلی الله علیک یا پیغمبر، یا محمد ابن عبدالله. ما چه کنیم؟ اما هرچه که هست به ما گفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اگر جنازه امام حسن رو با تیر زدند، اگر با مظلومیت بنی هاشم نشستند و نگاه کردند، نمیدونیم زینب سلام الله علیها چه دید در اون جایی که جنازه حسین رو و شمر و جالسون علی صدر صلی الله علیه یا ابا عبدالله.